محمد رضا قلمبر، فریبا طاهری، حمید یزدانی، مجید حمزه، مهدی نمینی مقدم، نورالدین جوادیان. کارگردان جواد پیشگر، افکتور نرگس موساپور، صدابردار مجید آینه، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت نهم.
اینجا استدیو 8، خانه دوم ما بازیگران رادیو نمایش. ما در حال ضبط نمایش عاشق کتاب هستیم. اگه میخواین بدونین توی قسمت‌های پیش چی گذشت، خوب گوش کنین. مهدی آذریزدی در 35 سالگی شروع میکنه به نوشتن قصه های خوب برای بچه های خوب، که در واقع بازآفرینی قصه های ادبیات کهن به زبان کودک و نوجوانه و انتشارات امیر کبیر قراره 10 جلد اونو چاپ کنه، تا اینکه حسین مکی کاری براش در روزنامه اطلاعات پیدا میکنه، اما در اطلاعات هم دوامی نمیاره و دوباره بیکار میشه. این وسط حالا اسباب کشی هم داره و چون آه در بساط نداره، مونده چجوری اساسیش رو ببره، که اتفاقی احمد رو میبینه و با اینکه توی گذشته از هم دلخور بودن، اما مثل دو تا دوست قدیمی با هم احوال پرسی میکنن. احمد به مهدی کمک میکنه وسایلش رو با یه نردبون به خونه جدید ببره و این شروع دوباره دوستی بین مهدی و احمده.
به 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 به، چه عجب موقع اومدی،
انگار شما دیر کردی.
به قول جوونا دم همگی گرم.
سلام علیکم.
امروز رادیو خیلی سوت و کوره،
شاید ضبط رو شروع کنیم یکم از سوت و کوری در بیاد.
پس بدون فوت وقت بریم سر کار.
من که موافقم. قسمت 9 بودیم نه؟
بله قسمت 9. آماده ای ضبط هستی؟
بله
بله بله.
بفرمایید. مهدی و احمد یک مغازه عکاسی را انداختند.
عکاسی طاووس.
مغازه در طبقه دوم بود، بالای یک حمام. هر دویشان پول کمی داشتند، با هم شریک شدند. عکاسی سرمایه چندانی نمیخواست.
احمد خط خوبی داشت، تابلوی مغازه را خودش نوشت، نجاریش را هم خودش کرد و با مهدی دو نفری تابلو را رنگ زدن و نصب کردند.
بعد به سرشان زد دیوارها را هم رنگ کنند. احمد تزهای جسورانه می داد، گفت یک دیوار را آبی نفتی کنند و یکی دیگر را قرمز آجری.
کار را شروع کردند، اعلان هم کردند و آماده شدند برای کار. بعد از چند روز متوجه شدند که احتیاج به یک پادو دارند. کسی را می‌خواستند که برایشان کار کند، فیلم بخرد، کاغذ بخرد، روی عکس‌ها شماره بزند.
یک اعلان نوشتند و گذاشتند در ویترین بدین مضمون: به یک کارگر خردسال نیاز داریم.
سلام آقا.
سلام پسرم.
شما شاگرد میخواین؟
کی بهت گفته؟
همون یه طبقه پایین. شاگرد میخواین؟ من خیلی زیبر زرنگم، پشیمون نمیشینا.
اسمت چیه؟
محمد.
چند سالته محمد؟
12.
کمتر بهت میاد.
فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.
اوه، ضرب و مثلا بلدی، آفرین.
آقا با عکاسی هم آشنام، قبلا توی عکاسی کار میکردم.
سواد داری؟ اگه داشتی خودت اعلان عکاسی و پشت ویترین میخوندی، لازم نبود آقا رضا همومی بهت بگه.
دیدمش، خودم حد زدم که شاگرد میخوای، ولی واسه اطمینان از آقا رضا سوال کردم، اونم گفت آره، نوشته شاگرد خردسال میخوان.
ما کسی رو میخوایم که اقلا بتونه شماره عکس‌ها رو بنویسه.
زودی یاد میگیرم.
ببین پسرم.
باشه باشه فهمیدم، خداحافظ.
ای بابا، مگر دیوانه خواهم شد در این سودا، که شب تا روز سخن با ما میگویم، پری در خواب میبینم، صباح الخیر زد بلبل، کجایی ساقیا برخیز، که قوقا می کند در سر خیال خواب دوشینم.
سلام.
سلام.
یه بچه تو راه پله نشسته داری گریه میکنه.
چشه خوب، شاید گم شده.
گفت چون سواد نداره برای کار قبولش نکردی.
آه محمد، بچه زود رنجیه، زود خداحافظی که رفت.
از تو یکی توقع نداشتم آزر.
چی کار میکردم خوب؟
ببین بچه چقدر مستحصر شده که نشسته وسط راه پله به گریه کردن.
امون از نداری و بیسوادی، امون از پدر و مادر بد.
قبلا تو عکاسی تمامی کار میکرده، یه مدت هم توی کارگر.
خب
به کارهای عکاسی وارده، سوادم که خب یادش میدی.
بابا من ترس تو ردش کردم، وگرنه خدا می بیاد همینجا خودم سواد یادش میدم.
شمر زلجاشن هم من؟ لا 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 لا،
خدا خیرت بده احمد. من میدونم نتونی بری مدرسه درس بخونی یعنی چی، حال اون بچه رو خیلی خوب میفهمم.
من 5 تا بچه دارم مهدی.
آبا خودم میدونم چند تا بچه داری.
2 تا هم زن دارم.
خب که چی حالا؟
تو هیچ بچه نداری، فرض کن محمد بچته.
بابا گفتم باشه دیگه، بیاد شاگردی کنه توی عکاسی، خوندن نوشتنم چشم، خودم یادش میدم.
اصلا فرض کن سن تو طلاق داری.
بابا من زنم کجا؟
آه میگم فرض کن.
نمیتونم فرض کنم.
طلاق دوست داری انگار، مثلا فرض کن زن جوان مرگ شده، اینم بچته، همین یه بچه هم برات مونده، یادگار عشق از دست رفته، چی کارش میکنیم؟ به نظر بچه خوبی میاد، زبون دارم هست، من که دلم راضی نمیشه به اون خدا رهاش کنیم.
یعنی جز شاگردی؟ مقصود تو واضح بگو احمد.
واضح گفتم، میگم بیا پدر این بچه شو.
کس و کار نداره مگه؟
داره، ولی چه کس و کاری آخه؟ پدره مادره رو طلاق داده، خودش گذاشته رفته، مادرش هم زن یکی دیگه شده، مردم خودش 2 تا بچه داره، مردم بزرگه همین محمد رو قبول میکنه ولی این بچه رو قبول نکرده.
همه اینا رو 2 دقیقه بهت گفت؟ به من که فقط گفت باشو بدون خدافزی رفت.
پرسیدم که گفت. چی میگی مهدی؟
هی خدا کار دنیا رو ببین، من 40 سالم شده و زن و بچه ندارم، ولی دلم میخواد یه بچه داشته باشم. این بچه هم پدر و مادری که بالا سرش باشن نداره. انگار تو این دنیا همه باید رنج بکشن.
بچه میخوام، من بچه.
تو کی اومدی داخل؟
دیدم نیومدی، گفتم بیام خبر بگیرم. گفتی برای پادری رازیش میکنی، چیزی از پدر و اینا نگفتی، کار بدی کردم؟
بیا بریم بیرون با هم یه چرخی بزنیم، یه هوایی بخوریم، بستنی هم شاید گیرت اومد.
برای چی؟
که عمو یکم با خودش خلوت کنه.
نمیخواد عمو، نمیخواد، بریم با مادرش حرف بزنیم.
ای من فدای اون چشات بشم آذر.
ای بابا
قربون کلت بشم، این کله آخه ماچ نداره. بدون
ای بابا، ای بابا
با مادرش حرف زدن، مشکلی نبود، کسی محمد را نمیخواست. او را بردند برایش لباس و کفش و کلاه خریدند و مرتبش کردند.
محمد در عکاسی مشغول به کار شد، بعد از کار هم با مهدی به خانه میرفت.
بد نیست، ولی باید با دقت بیشتری بنویسی. این الفا رو نگاه کن، به نظر خودت زیادی کج و معوج نیستن؟ یه ورق کامل الف کج پر کردی اومدی پایین محمد.
الف؟
ای بابا، یه جوری میگه الف انگار اول بار میشنوه. یه هفته تمام فقط سر الف بودیم پسر.
الف، حرص نخور، یادم اومد، اسمش الفه، صداش آ، مثل آب، مثل آبادان، مثل آلو، مثل...
حالا نمیخواد جلو بری، تازه الفیم، بعدش میرسیم به ب.
ب، مثل بنزین، مثل برادر، مثل بابا.
خیلی خوب، خیلی خوب. دیگه درس و مشق امشب تعطیله. وقت خوابه.
نیست.
با من یکی به دو نکنه ها. صبح علت طلو باید بریم عکاسی. دیر برسیم آقا اسفندیاری اوقاتش تلف میشه.
اون رفیقته چیز بد نمیگه که. الان وقت قصه است نه وقت خواب. دیشب قول دادی. گفتی فردا شب برام قصه میخونی.
مطمئنی قول دادم؟
آره.
پاشو از سر تاقچه یه کتاب بیار. پاشو
خودم انتخاب کنم؟
به انتخاب خودت.
اخ جون،
اگه میخوای اسماشو بخونم برات.
نه خودم بلدم. این یکیو میخوام. قصه‌ای خوب برای بچه‌های خوب. از جلدش میشناسم. تکراری هم نیست. اینو هیچ وقت برام نخوندی.
خیلی خوب، پس بیارش.
باشه آوردم. بفرما.
خب بذار ببینم پسرم چی انتخاب کرده. قصه های خوب برای بچه های خوب.
آره.
جلد چهارم، قصه های مصنوی معنوی. همینو میخوام.
آره آره همینو میخوام. بخون دیگه.
قصه خر برفت و خر برفت و دوست داری برات بخونم؟
اسمش قشنگه. همینو بخون.
چشم چشم. روزی بود و روزگاری، یک درویش بود و یک خر داشت که بر آن سوار می شد و از این آبادی به آن آبادی سفر می کرد. روزها مشغول گردش بود و شبها هم اگر به خانقاه می رسید در آنجا با درویش ها به سر می برد. اگر هم نمی شد در مسجدی یا خرابه‌ای می خوابید.
ای برو برو ای برو برو
سبانی آلمی دارد نیست؟
ای بچه ای برو با من بودی برادر؟
بله بله با شما بودم که سوار بر خر خوشخوشان می روی.
خوشخوش که نمی روم، برعکس خیلی خستم. این زبان بستم خسته و تشنه است. این اطراف نهری سراغ نداری بتوانم به این حیوان آب بدهم؟
چرا؟ یکی همین نزدیکی هست، بیا تا نشانت دهم.
خیلی ممنونم جوان. چیزی نیست، آرام باش. ممنون که سواری به این خوبی به من حقیر دادی. مرحبا به تو.
با خرت حرف میزنی؟ مگر زبان آدمیزاد میداند؟
زبان آدمیزاد نه، نمیداند، ولی حرفهایم را میفهمد، حس میکند.
این هم از آن حرفها بود. ولی باشد، چون تو میگویی خواهتان هم اینطور است.
سیمای روشنی داری جوان، مشخص است قلبت هم پاک و صاف است.
لطف داری پدر جان.
گفتی نهر را نشانم میدهی؟
نشانت میدهم. از این طرف باید برویم، از این طرف. ولی بهتر از سوار خرد شوی. من جوانم و چابک، ولی تو شاید خسته شوی.
نه دیگر، خسته شده. پیاده با هم تا نهر می رویم تا بعد ببینم چه می شود.
بسیار خوب، نهر از این طرف است. بفرما.
برویم برویم
برویم برویم. خوب، از کجا می آیی و به کجا می رویم؟
از هیچ کجا می آیم و به هیچ کجا می رویم. من درویشم جوان، درویش نه خود کسیست نه به جایی رفت آمد دارد.
شغلت چیست؟
شغلی ندارم، گفتم که درویشم. گاهی در آبادی ها شعرهای اخلاقی میخوانم و با همان چیزها که مردم میدهند گذران زندگی میکنم.
با این اصاف عجیب است که خر داری.
این زبان بسته تنها دارایی من از مال دنیاست. با آن در دنیای خدا گردش میکنم و از بدی ها و خوبی ها عبرت میگیرم.
خوراک چه میخوری؟ گردش بدون خوراک که نمیشود.
دهان باز بیروزی نمیماند. و قوت بخور و نمین از هر کجا که باشد و تا هر وقت که نصیب و قسمت باشد میرسد. فقط یک دل وارسته و بیخیال میخواهد که قصه دارم و ندارم را نخورد.
که تو هم این را خوب داری، اگر نداشتی درویش نمیشدی.
همینطور است.
شب چه؟ شبها کجا میخوابی؟
درویش هر کجا که شب آید سرای اوست، هر جا باشد میخوابد.
رسیدی. آن نهریست که گفتم. افسار این خر را رها کن تا زبان بسته آبی بنوشم.
بله فرزندم، چون این میکنم. برو 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 خر عزیز من، برو.
به گمانم خر خرکیف که میگوین همین تنه هست. ببین چطور خود را به آب زده و با خوشحالی جرعه جرعه می نوشد.
بله الحق که خرکیف شده از زبان بسته.
میگویم شب نزدیک است، چرا شب را در خانقاه صبح نمی کنی؟
در راه که می آمدم خانقاهی ندیدم. تو جایی را سراغ داری؟
بله، من خود از خادمان خانقاهم. خیلی دور نیست.
پس خادم خراباتی. چرا زودتر نگفتی؟ یک جورهایی همکار هستی.
اینجور هم می شود گفت. بسیار خوب، تو و خرد قدری استراحت کنید. ساعت دیگر میایم دنبالتان و با هم به خانقاه میرویم.
خدا از بزرگی کمت نکند فرزند، لطف میکنی.
تا یک ساعت دیگر، خدا نگهدار.
خدا پشت و پناهت.
یک ساعت بعد.
چی شد؟ چرا وایستادی؟ بخون دیگه.
میخونم، به شرطی که پاشی یه لیوان آب برام بیاری.
الان میارم.
آره محمد، قربون دستت، گلوم گرفته، تا به گرم نخورم باز نمیشه.
صبر کن الان برات میارم.
نسوزونی خودتو.
نه بفرما، اینم آب بخوری، بقیهشو میخونی؟
کشتی منو محمد، میخونم. چشم. آخه خب کجا بودیم؟
در رودخونه. خادمه گفت میرم یه ساعت دیگه میام دنبالتون.
آفرین، مشخصه با دقت گوش میدی. خب یک ساعت بعد طبق وعده خادم برگشت و درویش را با خود به خانقاه برد. گروهی از صوفیان و فقیران در خانقاه جمع بودند. درویش خر خود را به طویله برد و توبره کاه را در آخور ریخت. زشت پسر، زشت نکن، نکن.
و تیمار خر را به خادم خرابات سفارش کرد و خود به مجلس درویشان وارد شد. در میان خراباتیان آدم‌های جور و جوری بودند، از صوفیان وارسته و درویشان خسته و فقیران دل شکسته و رندان زبان بسته و همه جور. حاضران به مهمان تازه رسیده خوش آمد گفتند و خوش و خیری کردند. درویش را به صدر مجلس دعوت کرد.
بفرمایین بالا بشینین لطفاً، بفرمایین تو رو خدا.
و دیگری گرم گرم احوالش را پرسید، اما حواس رندان پی خر درویش بود. رندان هم
نکن محمد.
باشه.
رندان هم داستان شدند و زود به طویله رفتند و خر درویش را بردند و در کوچه به یک رهگذر بی خبر فروختند. و با پول آن هر خوردنی و نوشیدنی که دلشان می‌خواست خریدند و به خرابات برگشتند و به افتخار مهمان جدید که همان درویش غریب باشد همه ی حاضران را به شادی و صفا دعوت کردند و گفتند صفای قدم درویش را عشق است.
صفای قدم درویش را عشق است.
حاضران شام سنگین و رنگینی خوردند و شیرینی و شربت مفصلی نوش جان کردند و به رسم درویشان جشنی گرفتند. در این وقت با اشاره رندان مطرب هم شروع کرد به آواز خواندن و ضرب گرفتن. چون مطرب موضوع خر را می دانست، اولین چیزی که به خاطرش رسید همان بود. مطرب ضرب گرفت و به آواز بلند شروع به خواندن کرد. شادی آمد، غصه از خاطر برفت. خر برفت و خر برفت و خر برفت و خر برفت و خر برفت. رندان هم با مطرب هم آواز شده بودند و جواب می دادند.
خر برفت و خر برفت.
همه در جوش و خروش بودند و بر می جستند و فرو می جستند و سرود می خواندند.
شادی آمد، غصه از خاطر برفت. خر برفت و خر برفت و خر برفت. خر برفت و خر برفت.
درویش غریب وقتی حال خوش درویشان را دید، خستگی از یادش رفت و به گمان این که خر برفت داستانی دارد و مربوط به درویشان آنجاست، خودش هم با آنها هم آواز شد و شروع کرد به خوشحالی کردن و از همه بلندتر می‌خواند.
خر برفت و خر برفت.
یکی دو ساعت مجلس گرم بود و پس از این که شب دیر شد و همه خسته شدند، گروهی رفتند و گروهی ماندند و درویش هم که از راه رسیده بود و خسته بود همانجا در گوشه‌ای به خواب رفت. فردا صبح زود همه خراباتیان پی کار خود رفتند و صوفی غریب دیرتر از همه بیدار شد و آماده شد تا برود. درویش بی خبر از همه جا رفت که خر خود را از طویله بردارد و رفع زحمت کند، ولی خر در طویله نبود. درویش با خود گفت:
شاید خادم خرابات خر را سر آب برده که آب نوشد. ای جوان، صبح عالی بخیر. چرا تنها به خانگاه برمیگردی؟
باید با چه کسی باشم مگر؟
خر من دیگر.
خر شما پیش من نیست پدر جان.
پس خر من کجاست؟
کدام خر؟
یعنی چه؟ خری را که دیشب به تو سپردم میگویم.
نگاهش کن تو را خدا.
زود باش خر مرا حاضر کن که میخواهم بروم. اگر هم خیالی داری و میخواهی با دیوانه بازی مرا دست به سر کنی، میروم از دست تو پیش قاضی شکایت میکنم و آبروگت را میبرم.
مسخره بازی را داری تو در میآوری آدم حسابی؟ پس آن همه شربت و شیرینی و غذای گرم و سرد که دیشب همه خوردن از کجا آمده بود؟
از کجا آمده بود؟
آنها از پول همان خر بود که فروخته بودن، مگر نبود؟
ای وای، خر من! چه کسی به تو اجازه داد خرم را بفروشی؟
من نفروختم، رندان فروخته.
تو چرا خر را به ایشان دادی؟ مگر صاحب آن من نبودم؟
آخر من زورم به آنها نمیرسید. ایشان 10 نفر بودند و مرا ترساندند و گفتند خر را میبریم و اگر هم حرفی بزنی هر چه دیدی از چشم خودت دیدی. من هم از ترس جان ساکت شدم. 2 نفر را هم اینجا گذاشتند تا من به مجلس نیایم. بله، این طور شد تا بعد که مجلس گرم شد و دیگر کسی به کسی نبود.
برفرض که این طور باشد و خر را به زور از تو گرفته باشند، خودت داری میگویی مجلس گرم شد و دیگر کسی به کسی نبود. میخواستی 30 ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت بعد به من خبر بده تا دست کم آنها را بشناسم و آدمهای خوب را میانجی کنم و پول خرم را از ایشان مطالبه کنم. این که دیگر برای تو ترسی نداشت.
درست.
خب
من هم 2 ساعت بعد که آنها مشغول عیش و نوش بودند، آمدم تو را صدا بزنم و از ماجرا با خبرت کنم.
خب
ولی وقتی آمدم دیدم خودت بیش از دیگران شلوغ کرده ای و از رفتن خر خوشحالی میکنی و میرقصی و فریاد میکنی خر برفت و خر برفت. وقتی دیدم خودت خبرداری، دیگر حرفی نداشتم بزنم. با خودم گفتم درویش مردی وارسته است و عارف است و از شادی درویشان خوشحال است و از فروختن خر راضی. اگر تو به جای من بودی دیگر چه میگفتی؟
راست میگویی، حالا فهمیدم. تقصیر از خودم است که نفهمیده و ندانسته از رفتار آنها تقلید کردم و با آنها هم آواز شدم. اگر از اول فکر میکردم که خر برفت یعنی چه، اینطور نمیشد. حالا هم کاری از دستم ساخته نیست. تقلید کورکورانه من بود که تو را هم به اشتباه انداخت. اگر خودم سرود رندان را از همه با ذوق‌تر نمی‌خواندم، خرم از دستم نمی‌رفت. خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد.
خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید باد.
خر برفت و خر برفت.
خب چطور بود محمد؟
قشنگ‌ترین قصه دنیا همین قصه خر برفته.
ای بابا، تو هم که هر قصه برد بخونم همینو میگی.
خب خوشم اومد. بگم دوست نداشتم؟
بهت گفته بودم اولا میترسیدم مردم قصه هامو بخونن مسخرم کنن.
اه، هیچ کس مسخره نمی کنه. اگه بکنه مشکل خودشه که سلیقه نداره.
امان از دست تو.
محمد دومین مشوقش بود. اول احمد بود و حالا این پسرک لاغر با آن چشمان گرد براق مثل شب سیاه. محمد اصرار داشت مهدی زودتر جلدهای بعدی قصه های خوب برای بچه های خوب را هم بنویسد. او هم وقتی اشتیاق محمد را میدید در نوشتن تعجیل میکرد. در حال نوشتن قصه هایی از روی قرآن بود و بعد از آن میخواست به سراغ عطار برود و بعدش گلستان.
41 ساله بود. خیلی قبلتر حتی در 30 سالگی پیری را با تمام وجود حس کرده بود، اما حالا با آمدن محمد احساس جوانی میکرد.
میخواست به خاطر محمد و به خاطر تمام کودکان این مرز و بوم با قدرت بنویسد، بدون خستگی و لغزش.
شده با چنده قاسپول، شده زیر نور کم چراغ اتاقش که چشمانش را هر روز کم سوتر میکرد.
این تصمیمی بود که گرفته بود، نوشتن و خواندن و باز هم نوشتن و خواندن.
اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره. هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادیه.